داشتن از فضای مجازی استفاده کنه که قطعا استفاده میکردن، این هم برای نقطه زنی کفایت میکنه. لزوما خود اون فرد هم لازم نیستش که
لزوما با خودش تلفنی.
و عرض کردم که دونه دونه اینها کنار هم قرار میگیره. یه وقتی مثلا ببینید، الان من یه مثال عینی بزنم، گوشی های اندرویدی الان به خصوص این چند وقت اخیر بکاپ تلفن همراه رو، بکاپ دفترچه تلفن رو میگیرن. یعنی شما وقتی که گوشیت هم گم بشه، فردا روزی گوشی جدید بخری با شماره خودت ثبت کنین، معمولا دفترچه رو میاره. خب در حال به طور مثال عرض میکنم، این شخصیت در گوشی هر کسی یه چیزی سیو شده، راننده سردار فلانی، محافظ سردار، اینا در کنار هم عرض کردم تک تک اینها که ارزشی نداره یا ارزش بسیار کمی داره، ولی در کنار هم. اون دو مورد هم بذارید من سریع تیتروار عرض کنم که کنار هم قرار بگیره. مورد چهارم عکس‌های هوایی و ماهواره‌ایه که باز در این مورد هم به شدت میشه گفت که تکنولوژی غرب و ایالات متحده به کمک سرویس‌های موساد اومده. خب تحرکات مثلا در مورد شهرهای موشکی، محل شهرهای موشکی، لانچرها، هدافند یا رادارها و همسال اینا، تحرکاتی که انجام میشد، حالا نمونه عینیش رو ما در برخی گزارشات در مورد فوردو که قبل یا بعد از حمله آمریکا تعداد کامیون‌هایی که اونجا بودن رفت آمد داشتن و همسال، این اطلاعات به دست رژیم صهیونیستی رسیده بود. و مورد پنجم، حالا خیلی شاید الان فاقد اهمیت باشه، بحث جمع‌آوری اطلاعات از طریق سیگنال‌های غیر ارتباطی مثل اشعه‌ها و همسال ایناست. باز من عرض میکنم میلیون ها داده میشه اینها که نقش هوش مصنوعی در این زمینه، و خب ما میدونیم که اینها سردمداران این تکنولوژی ها هستن و از این تکنولوژی در جهت تخریب، ترور و کشتار استفاده میکنن، و بنابراین ما نباید بریم سراغ مقصر کردن یک نفر. اصلا در هر کشوری به خصوص جمهوری اسلامی بحث حیطه بندی میشه که هیچ کسی نباشه که همه این اطلاعات رو داشته باشه. یعنی اطلاع از محل جلسه، زمان جلسه، فرماندهان، شهرهای موشکی، رادارها و انواع اقسام اطلاعات لزوما دست یک نفر نیست. به نظر بنده میرسه که تأکید بیش از حد، حالا من دیدم بعضی از لفظ الی کوهن ها استفاده میکردن برای این که حتما در داخل نظام ما جاسوسی در حد الی کوهن داشتیم یا حتما مثلا مهاجرین افغانستانی باعث این شدن، نه، عرض کردم مجموعه ای از این جمع‌آوری اطلاعات ها بوده و اونطوری که مقامات رژیم صهیونیستی گفته بودن حداقل 3 سال برای این حمله برنامه ریزی شده بوده و تمرکزشون روی این حمله حداقل 3 سال بوده، اگر بیش از این رو قائل نباشیم.
و در واقع فرماندهانی که بلافاصله در موج اول ترورها شهید شدن، فرماندهان جانشین هم که بعضن مورد اصابت قرار گرفتن و جانشون رو از دست دادن، شما میفرمایید که با این بانک اطلاعاتی که جمع شده بود میتونستن در واقع اونها هم رصد بکنن، درسته؟ یعنی اون جاسوس انگاری الی کوهنی رو شما خیلی بهش قائل نیستید.
نه اینکه هیچ فرد نفوذی نباشه، حتما بوده، ولی اینکه همه این وقایع رو به یک یا چند فرد بخوای محدود کنیم، پاک کردن صورت مساله. همون فرماندهانی هم که در روزهای دوم و سوم به شهادت رسیدن، خب نامشون در لیست ترور بوده، یعنی حتی اگر بعد از فرماندهیشون هم به شهادت نمی‌رسیدن، برنامه اسرائیل حذف اونا در روز اول بوده. یعنی مثل سردار شادمانی، حتی اگر فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم هم نمی‌شدن، ایشون هم در لیست ترور موساد بودن. یعنی قرار بوده در روز اول نزدیک به 100 فرمانده، مقام و مسئول سیاسی و دانشمند ترور بشن. اونهایی که به هر دلیلی، حالا این نکته هم بگم، حالا گذشته، ببینید انقدر هم ما دشمن رو تو این زمینه بزرگ کردیم که مثلا فکر میکنیم که خودشون هم میگن نقطه زنی کردن. نه، الان حالا در گزارش های هست مثلا برای به شهادت رسوندن فرض کنید سردار سلامی 3 نقطه مورد هدف قرار گرفت. یعنی محل جلسه بوده و منزلشون و یک محل دیگه که گمانشون این بوده که شاید جلسه اونجا باشه. یعنی برای اینکه ذریب خطا رو پایین بیارن، ساختمون‌هایی رو که بعداً خب حالا چون تلفات انسانی نداشته خیلی مطرح نشده، اونها رو مورد هدف قرار دادن. اینطور نبود که تمام فرماندهان ما رو دقیق بزنن، با 3 بار 4 بار هدفگیری موفق شدن. هرچند که به هر حال باید شناسایی که از ضعف ها رو عرض کنم. هر کدوم از این 5 موردی که گفتم توش نقاط ضعف ما مشهود بوده که به این واقع منجر شده.
و برامون میفرمایید که این ناتوی اطلاعاتی که شما بهش اشاره میکنید، آیا مرزهای فعالیتش و آیا در واقع اون اعضایش با همون سازمان ناتوی معروفی که ما میشناسیم همپوشانی داره؟ آیا کشورهایی که عضو ناتو هستن اینجا با همون ذریب نفوذ هستن و همون تأثیرات رو دارن؟ مثلا کشوری مثل ترکیه که در این جنگ هم حالا موضعی داشت در محکومیت این جنگ، آیا اونجا چنین نقشی رو داره در ناتو اطلاعاتی؟ یه مقدار قلم رو این سازمان رو برامون بفرمایید.
بله، ببینید، به نظر بنده خب چون کلا هیته اطلاعاتی هیته آشکاری نیست که الان مثلا ما با جستجوی در اینترنت بتونیم دقیق متوجه بشیم که چه کشورهایی کمک کردن، اما اون چیزی که از خلال صحبت‌ها و حالا اخباری که بعضن مقامات خودمون گفتن و به هر حال با دستگیری‌هایی که شده، با رصدهایی که شده، ناتو اطلاعاتی فراتر از ناتو نظامی داره عمل میکنه و دایره کشورهایی رو که شامل میشه بزرگتر هست. خب مثلا طور نمونه بخوام عرض کنم، خیلی از کشورهای همسایه ما در کشورهای حوزه خلیج فارس در ناتو به صورت رسمی عضو نیستن، مثلا مثل امارات متحده. اما اون چیزی که واضح هست و آشکار هست این که رژیم صهیونیستی بحث همکاری اطلاعاتی بسیار بالایی با امارات داره.
خیلی
یا کشورهای دیگه.
خیلی متشکرم. فقط در حد کمتر از یک دقیقه اگر جنبندی دارید و اینکه چه راهبردی مؤثر هست برای مقابله با فعالیت‌های این ناتو اطلاعاتی کوتاه بفرمایید.
بله، ببینید، ابتدا باید یک تشکر کرد. درسته ما خب همه مردم از این قضیه ناراحت شدن، اما بدونن که سربازان امنیت و اطلاعاتشون در مقابل چندین سازمان اطلاعاتی، در مقابل چندین کشور قدرتمند در لحاظ امنیتی اطلاعاتی و تکنولوژیک دارن می‌جنگن و فقط در مقابل یک رژیم صهیونیستی نیستن. راهبردی که وجود داره در کلان باید بازنگری بشه در راهبردهای امنیتی و اطلاعاتی با روش‌های سنتی، مسلماً دیگه نمیشه در مقابل این ناتو ایستادگی کرد. و در حیطه مردم هم اگر بخوام بگیم، اطمینان به نهادهای امنیتی خودمون داشته باشن و از قبل خیلی بیشتر مواظبت کنن بر همون اطلاعات اندک و شاید ضریب صفری که در فضای مجازی یا به افراد ناشناس منتقل میکنن. انشالله که شاهد ضربات اطلاعاتی متقابل سربازان گمنام به دشمن صهیونیست باشیم.
خیلی از شما متشکرم جناب آقای پارسا خصال گرامی.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خب، گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر علی پارسا خصال، کارشناس مسائل سیاسی، و البته نکاتی که ایشون در رابطه با ناتوی اطلاعاتی گفتن و نکته ارزندهشون و جمله طلاییشون این که ما باید برای سربلندی کشورمون، برای اعتلاء کشورمون، این نقطه ضعف‌ها رو شناسایی بکنیم، در جهت رفعش هم بکوشیم. امیدواریم که کشورمون همواره و همیشه سربلند و پیروز باشه.
بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران، تپش دل قرار جانم، ایران ایران، نام پاک تو بر از طلوع فردا در دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا. سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی صدا. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار جانم،
هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 2 30 30 07 و یا کد دستوری 3-14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
همراه شما هستیم دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو، همچنان روی موج گفتگو از شبکه رادیوی گفتگو، و امیدوارم که مثل همیشه عرض میکنم شما رو خسته نکرده باشیم و چنان مشتاقتون کرده باشیم حالا با ارتباط ها گفتگوهایی که میگیریم. تا پایان برنامه یعنی ساعت 10 شب همراه ما باشید و این موج رادیویی رو اصلا تغییر ندید. خدمت شما هستیم. بذارید من یک پیامک بخونم از دوست عزیز و بزرگواری که شماره تلفنشون 0917-74-89 هست. ما هم خدمت شما سلام عرض میکنیم، عصر شما هم بخیر باشه. ایشون 4 پیامک پشت هم برای ما فرستادند و من میخوام 4 ازشون تشکر کنم. خیلی ارادت داریم به شما. 0912-36-47 ایشون گفتن که مردم ما همه خونشون و جانشون برای ایران میتپه و ایران مأمن زندگی ما. 0913-62-64-21 ایشون هم به همه همکاران من در رسانه ملی خسته نباشید گفتند و ایشون هم 4 پشت هم برای ما ارسال کردن. 0902-4 93336 گفتن سلام عزیزان دل رادیو گفتگو، سوالی دارم که از هر شبکه رادیویی پرسیدم کسی به من پاسخی نداد، امیدوارم شما پاسخ بدید. چرا در جنگ 12 روزه همه ما آمادگی آنچنانی نداشتیم؟ و 2 دیگه پرسیدن که ترجیح میدم نگم و از ایشون بخوام که از مسئولین مربوطه این سوال بپرسن. جناب آقای محمود عسکری از نازیاباد، از شما هم بسیار سپاسگزارم آقای عسکری. اما در مورد موضوع برنامه هم که ما با پیامک به شما گفته بودیم، شماره 0913-64-21 گفتند حذف 3-0 بهتر است از حذف 4-0. در صورت حذف 4-0 احتمال اثر پروانه‌ای هست و تبرم زایی. ما نظر شما رو هم خوندیم و دوباره باز هم شماره 0913-64-21 گفتم ایشون برای ما 4 پیامک پشت هم فرستادن. پیامک ها خیلی زیاده، یه پیامک دیگه میخونم براتون تا ارتباط تلفنی ما آماده بشه. 0919-4 0935 گفتند خسته نباشید، خدا قوت، کاش قبل از نظر سنجی کارشناسان شما یک توضیحات لازم به ما بدن تا آگاهیمون بیشتر بره بالا و در این صورت ما برای شما نظر بدیم. من حتما گفتم خواسته شما رو انشاءالله کارشناسانی که دعوت میشن تا ساعت 10 شب این صحبت شما هم اجابت بشه. آقای امیر بیگی از کرج هستن، از شما هم بسیار سپاسگزارم. دوست دیگه گفتند خدا قوت، ما خدمت شما هستیم. شما میگید ما میریم برمیگردیم، موج رادیو گفتگو رو عوض نکنید. ما همیشه شنونده رادیو گفتگو هستیم. 0915 72 42. بسیار از شما سپاسگزاریم. ما رو شرمنده نفرمایید، سعی میکنیم شرمنده شما نشیم. خب دوستان خوب شنونده، من بعضی از پیامک ها رو برای شما بزرگواران خوندم، داشتم میشمردم، بالای 100 پیامک ما داریم از ساعت 2 بعد از ظهر تا الان که ساعت 18:45.33 است. باز هم گپ و گفت داریم با جناب آقای دکتر مجتبی نظری، کارشناس ارشد خودرو، و میخوایم صحبت بکنیم با ایشون از پیش فروش خودروهای وارداتی از فردا که شنبه 11 مرداد ماه هست و این پیش فروش آغاز میشه و میزان استقبالی که از اون شده. سوالاتیه که میخوایم از جناب آقای مجتبی نظری در این زمینه پرسجو کنیم. آقای نظری سلام و عصر بخیر میگم به شما، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام از منم خدمت شما، شنونده‌های عزیزتون، همکارانتون در پخش.
متشکرم از اینکه خواهش میکنم خدمت از ماست، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. امیدوارم که دوستان عزیزی که در این زمینه هم سوال دارن پیامک بدن ضمن گفتگوی من با شما، تا اگر سوالی بود باز خدمت شما مطرح بکنم. اولین سوالم اینه که جناب آقای نظری، جزئیات و شرایط آغاز دور جدید پیش فروش خودروهای وارداتی آغاز شده و این اقدام برای تنظیم بازار خودرو یا کاهش فشار بر تولید داخلی انجام شده، نظر شما غیر از اینه؟
از اون خدمتون که خودروهای وارداتی دو بخش هست، یکی از خودروهای هستش که سیکیدیش وارد میشه، قطعات همون وارد میشه، در کشور ساخته میشه، بخش خودروهای هستش که به صورت کامل وارد کشور. اگر منظورتون خودرویی هستش که به صورت کامل وارد میشه، اینها فرآیند تخریبشون در گذشته و شروع کرده به عرضه شدن، یعنی بحث گمرکی اونها حل شده و وارد شده، چون تکلیف عرض مشخص نبود، نرخ عرض مشخص نبود، از نرخ عرض مشخص میکردن. با تعیین تکلیف نرخ عرض که خب الان 74 تومن مشخص شده، ارزم خدمتون که این خودروها عرضه میشه. قطعا هر کسی که این بازار فعالیت میکنه، خودرویی که عرضه میکنه جای اون خودرو میخواد وارد کنه. خب با نرخ عرضی که الان داریم در بازار و قیمت عرضی که داریم، قطعا این بازنگری در قیمت روش میشه و باید میشه که خب افزایش قیمتی داشته باشه. ولی اصلا یه توان خریداران برای خرید این خودروها دو بخش هستش. دو بخشش که اگر تسهیلات برای این خودروها ایجاد کنن و فروشندگان به صورت دیزنی خودرو رو عرضه کنن استقبال خواهد شد، و اگر به صورت نقد باشه خب قاعدتا دچار مشکل میشه. یه بخشی از این خودروها هم خودروهایی هستش که کسانی هستش که وارد کردن، شرکت های نوپایی که وزارتخونه به اونها مجوز داده وارد کردن، بخش استقبال نخواهد داشتشون. مردم از بحث خدمات بدرسوش در کشور ما، خدمات بدرسوش خود رو بسیار مهمه، خیلی توجه میکنن به این موضوع. متاسفانه در این موضوع شرکت دولت توجه کافی نکرده و خب عمدتا دچار مشکل شدن. هم اکنون میبینیم خیلی از خودرویی که توسط این شرکت ها وارد شده و چرا آسیب شده یا اینکه ایراد فنی پیدا کرده، رفع ایراد توسط شرکت ها دچار مشکله و خب این باعث میشه که مشتریان نتونن از خدمات یک خودرو استفاده کنن، مجبورن ماها در تعمیرگاه های خودروسازا بمونن. اصولا خودرویی که وارد میشه CKD یک نرم جهانی داره، یعنی خودرویی که عرضه میشه در بازار یک تعداد اولیه داره که باید بر اساس اون تعداد اولیه قطعات اول قطعات یدکی اون تهیه بشه و نسبت به تعدادی که وارد میشه باید خدمات شرکت های خدمات بعد از فروش یا به قولی نمایندگی های خدمات بعد از فروش وجود داشته باشه تا بتونه جوابگوی اون باشه. این هم تأثیر زیادی بر قیمت خودرو خواهد داشت.
بله، شما آقای نظری از قیمت گفتید، حالا من میخوام علت کاهش استقبال مردم رو هم از پیش فروش خودرو در هفته های اخیر از شما جویا بشم، چه علتی داره؟
افزایش قیمت رو ازم خدمتون کاهش
خب نمیشه یه مقدار این قیمت ها رو پایین آورد یا کنترل کرد؟
ببینید
تا با استقبال مواجه بشیم.
خودروی وارداتی تابع دو تا موضوع قیمتش، این قیمتی که برای فرد تموم میشه در بازار بین المللی خریداری میشه، یه بخش تعرفه است که اگر تعرفه کاهش پیدا کنه خب در عمیقا درآمد دولت کاهش پیدا میکنه، سعی میکنه این تعرفه رو هدف نده، و یه بخش هم نوع بحث قیمت خدماتی که روی این خودرو ارائه میشه. اینا هر کدوم از عدم تعادل خارج بشه قطعا یا کاهش پیدا کنه، مثلا اگر قرارداد خوبی بسته بشه در سطح بین الملل، تعداد بیشتری وقتی شما تعداد بیشتری خرید میکنید، تعداد بیشتری خود رو مذاکره میکنید و اونو وارد میکنید برای عرضه، خب قطعا میتونید ارزان تر بخرید. اگر تعرفه ای که ما داریم الان روی خود رو خواهش پیدا کنه، چون اینها از قیمتی هستش که این تعرفه پولی هستش که دولت روی اون خود رو میگیره، اون قیمت اون خود رو خواهش پیدا کنه قیمتش و نوع ارزش متفاوت میشه.
بله، حالا شما بفرمایید با این عرضه خودروهای خارجی واکنش بازار خودروهای داخلی به این پیش فروش به چه شکلی بوده؟
ببینید واکنش یک سری از کسانی هستش که
میتونه اصلا باعث کاهش قیمت بشه در کیفیت خودروی ایرانی.
خودروی ایرانی فرق میکنه، ببینید خودروی ایرانی شما درک های مختلف خرید خودرو رو فرق میکنه، اون سگمنت قیمتی که خودرو داره عرضه میشه، اگر در اون سگمنت قیمتی خودرو وارد بشه و عرضه بشه چرا تغییر حاصل خواهد شد، ولی معمولا خودروهای وارداتی خودروهای هستش که بالای حدود 20,000 دلار و بالاتر داره عرضه میشه، خودروهای داخلی تو اون بازار تو اون سگمنت بازار وجود نداره.
بله،
به نظر من هیچ تأثیری نخواهد داشت.
درست. خب خیلی کوتاه ظرف یک دقیقه من دو تا سوال رو میپرسم، شما به ما پاسخ بفرمایید. این که جزئیات و شرایط آغاز دور جدید پیش فروش رو بگید که به چه شکلی ثبت نام بکنن و خریداری بکنن، و اینکه چالش های احتمالی پیش روی پیش فروش خودروهای واردی به چه شکلیه. دو تا از چالش هاشو بگید، جزئیات رو.
اولتون عرض کنم خدمتتون که خب خیلی گسترده از پاسخ دادم،
شما مختصر بفرمایید.
من خدمتتون
خواهش میکنم،
من به اختصار عرض کردم از چارچوب‌های ازل عرض کردم خدمتون، بخشی که متاسفانه ما دولت در عرضه و تقاضای این بازار دست برده سالها،
بله،
سعی کرده از اون سودآوری داشته باشه. به این ترتیب خریداران و فروشندگان این خودرو معمولا تابع قوانین و شرایط و خیلی راحت بگم حال اون مجموعه هستن که به صدا نسبت به این خودروها قوانینی که میذارن قوانین تصدیگر باشه یا مشکل آفرین باشه.
من پاسخم رو گرفتم. حالا شما از چالش احتمالی پیش روی پیش فروش خودروهام گفتید. یک مورد کوچک دیگر هم اگر اشاره بفرمایید، حالا خیلی کوچک باشه، ظرف 30 ثانیه ممنونتون میشم. چالش های مختلف رو گفتین، چالش های احتمالی که باز هم قرار پیش روی
ببینید، معمولا تو بازار حتی عرضه هایی که رانت وجود داره معمولا دلال های وجود دارن که سعی میکنن اگر عرضه خود رو به نفعشون باشه و تفاوت داشته باشه با قیمت وارداتی بعدی، یا یعنی اینکه خودرو اقبال داشته باشه، از اون راند استفاده کردن خودرو تهیه کنن و بعداً به قیمت گزاف عرضه کنن و سود ببرن. ما چالش اصلیمون، یکی از چالش اصلیمون ساختن این راند هاست، قوانین نادرست و توجه نادرست و همچنین تصمیم ناقصی که در دولت گرفته میشه و بدون مطالعه یک کاری انجام میشه باعث ایجاد رانت میشه. متاسفانه در این سالها دیدیم ما انواع سامانه ها را انداختیم، نمیدونم قرعه کشی گذاشتیم، نمیدونم
باز هم جواب نداد،
ولی خب متاسفانه چون رانتی در حقیقت این وسط ایجاد میشه، دلال ها خیلی باهوشتر و خیلی موثرتر فعالیت.
خیلی متشکرم از شما که این گفتگو رو پذیرفتید و دعوت ما رو، باتون خداحافظی میکنم. خواهش میکنم، خداحافظ. گفتگو کردم با مجتبا نظری، کارشناس ارشد خود رو.
تو چشماش یه دنیای رنگی رو داره، دل من به جز اون که دردی نداره، نه هستش و حتی نمیاد سراغم، نباشه نمیخوام که بارون بباره. یه لیلای بی عشق و احساسی بوده، هنوزم برای نبودش که زوده، خیالش یه سردرده که تو سرم هست، نباشه نفس نیست توی سینه دوده. تلخی و تو خوب بلدی، شیرین بودن کار تو نیست، روزای خوبت با منه که دیگه قسمت تو نیست. تلخی و تو خوب بلدی، شیرین بودن کار تو نیست، روزای خوبت با منه که دیگه قسمت تو نیست. تو دیوونه کردی، قبلن و درمون الان و دردی، دورا دور بدون دلم هوا تو داره، منم و قلبی که بی کس و کاره. روبرو چشام هنوز جای خالیش، بعد تو خونه رو میزنم آتیش، میزنم آتیش.
شما شنونده رادیو گفتگو هستید. دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو، میخوام براتون بگم که سلمان فارسی یا روزبه، زاده 560 68 میلادی و درگذشته حدود 652 یا 653 میلادی است. عالم دینی ایرانی و از صحابه محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر اسلام بود. از نخستین ایرانیانی بود که اسلام را پذیرفت و پیامبر اسلام نیز به او علاقه خاصی داشت.